اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الامر او ادوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين احدهما ما يدل بلا عنایت. خب بحث ما رو فقط وارد یک موضوع جدید میشه. موضوع جدید ایشون فرماید الامر او ادوات و طلب. امر یا ابزارهای طلب. این تعبیر ادوات و طلبی که ایشون می‌فرماید مقصود الفاظ یا هیئات لفظی دال بر طلب. الفاظ یا هیئات لفظی دال بر طلب. یعنی چی؟ یعنی اون دسته از ابزار لغوی که دلالت می کنند بر مطالبه یک فرد، فعلی را از فرد دیگر. مطالبه یک فرد، فعلی را از فرد دیگر. خود این ادوات طلب رفقا بر دو قسمه، بر دو قسمه. یا بدون عنایت، بدون عنایت داله بر طلبه، یا با عنایت داله بر طلبه. بدون عنایت داله بر طلب باشه دو قسمه. یک، ماده امر حمزه میم را. امر توکه به انتجی علی بالما. دو هم میشه صیغه امر. بگه جئنی بالما. این دوتا بدون عنایت داله بر طلب. اما بعضی از ادوات طلب به عنایت داله بر طلبه. به عنایت مثل چی؟ مثل جمله خبریه‌ای که مستعمل در مقام طلبه. جمله خبریه مستعمل در مقام طلبه چطور؟ جمله خبریه مثل یعید، اعاده می کند. اما خب مقصود اعاده بکند باشد. تو فارسی هم خیلی استفاده میشه. میری چهار تا نون میخری میاری. جمله خبری است اما در مقام طلب استعمال شده. در احادیث هم هست. یعید و صلاته و یتوزع و اینجور تعابیر هرچند که خبری است اما در واقع طلبی است. میگه نمازش رو اعاده بکند، وضو بگیرد. به این معنا مقصوده فی الواقع. بسیار. یه سوال فقط، یک سوال. مقصود از عنایت چیه که شما میگید ادوات طلب بر دو قسمند، بلا عنایه و مع العنایه؟ آقا عنایت یعنی هر عامل ویژه‌ای که تطابق میان دلالات سگانه لفظ رو برهم بزنه. تمام. هر عامل ویژه‌ای که تطابق بین دلالات سگانه لفظ رو برهم بزنه. مثل استعمال مجازی. استعمال مجازی رو فقا در واقع می آمد تطابق بین دلالت تصوری و تصدیقی اول رو به هم می زد. تصوری شد موضوع له، تصدیقی اول شد معنایی که مناسبت با موضوع له دارد. این برهم خوردن تطابق بین دلالت تصوری و تصدیقی به این معنا که مدلول تصوری غیر از مدلول تصدیقی اول باشه عنایت مجازی است. یا گاهی اوقات فقط تطابق بین دو دلالت تصدیقی به هم میخوره. برخی راجع به همین جمله خبری مستعمل در مقام طلب همچین ادعایی دارند، مثل مرحوم آخوند علی الله مقامه الشریف در کفایه، معتقدند که مدلول تصدیقی اول این جمله خبری مستعمل در مقام طلب نسبت خبری است. اما مراد جدی و مدلول تصدیقی ثانی متکلم اخبار نیست که مناسب با مدلول تصدیقی اوله، بلکه انشاء طلبه. هر عنایتی در واقع یک جور به هم خوردگی دلالات سگانه لفظ رو نشون میده، یا تصوری با تصدیقی اول جفت و جور نیست، یا تصدیقی اول با تصدیقی ثانی. اون اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث که قبل ازش بحث کردیم مختل شده. بسیار خوب، بسیار خوب، خوب عنایت بفرمایند دوستان من. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف آمدن طلب رو در وهله نخست بر دو قسم کردن، طلب تکوینی و طلب تشریعی. فرق این دو تا چیه؟ ببینید، یه وقت هست شما تشنه میشید، میرید به سمت تهیه آب، این میشه طلب چی؟ تکوینی. یه وقت هستش که از کسی میخواد که آب براتون بیاورد، این میشه طلب تشریعی. طلب تشریعی در واقع رفقا، اگر فرد خود مستقیما برای نیل به مقصودش تلاش بکنه، اگر فرد خود مستقیما برای نیل به مقصودش تلاش بکنه، طلبش میشه چی؟ تکوینی. و اگر فرد در قالب درخواست از دیگری، در قالب درخواست از دیگری در راستای مقصودش تلاش بکنه، طلبش میشه چی؟ تشریعی. طلب به هر دو معنا به کار میره، به هر دو معنا، هم به معنای تکوینی هم به معنای تشریعی. اگه قرآن رو دوستان ملاحظه کرده باشن، مواردی هست که طلب درش به معنای تکوینی است. مثلا سوره کهف آیه 41، سوره کهف آیه 41، او یصبح ماؤه غورا فلن نستطيع له طلبا، او يصبح ماؤه غورا، یا اینکه آب در اعماق زمین فرو رود، فلن تستطيع له طلبا، یعنی پس هرگز نتوانی آن را طلب کنی، یعنی جستجو کنی بیابی. این طلب، طلب چیه؟ تکوینیه، طلب تکوینی. اما طلب تشریعی که دیگه اصلا تمام عوامر و نواهی کتاب و سنت طلب چی هند؟ تشریعی هند. الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. حالا یه نمونش رو تبرکن از ماده بگم، یه نمونش رو از سیقه بگم. سوره نحل آیه 90، نحل 90، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. این چریختیه؟ طلب تشریعی با ماده امر، با ماده امر. مائده آیه 8، مائده 8، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا، صيغه امر. یه طلب تشریعی است با صيغه امر. بسیار خوب دوستان، عنایت داشته باشند فقط به یک نکته مهم، به یک نکته مهم، و اون این که در صدق طلب تشریعی مهم نیست که طالب برتر از مطلوب منه باشه، برتر باشه یا کهتر باشه یا همتراز باشه، از این جهت اهمیتی نداره. در صدق عنوان طلب تشریعی بین طالب و مطلوب من میتونه سه جور رابطه باشه، هر دو همتراز، طالب برتر از مطلوب، مطلوب من برتر از طالب. رضا فقا حتی اگه شما از خدا چیزی رو بخواید میشه طلب، شما از دوستتون چیزی بخواید میشه طلب، همونطور که از فرزندتون که از شما پایین تر است چیزی بخواهد میشه طلب. بسیار خالی چند خطی بخونیم ها. الامر او ادوات و طلبه، امر یا ابزارهای طلب، ادوات و طلب بهتره، هرچند که مرسوم تعبیر امر یا اوامر. منقسم می شود آنچه که دال بر طلب است، ادوات طلب، به دو قسم. یک، ادواتی که یدل بلا عنایتن، بدون عنایت دال بر طلبه، مثل ماده امر، همزه میم را، و مثل صیغه امر، صیغه امر افعل. این نکته بگم، این نکته، یه تفاوتی است بین ماده امر و بین ماده صیغه امر. دو تا ماده داریم، یه وقت با هم خلط نکن. ماده امر همزه میم راست، ماده امر همزه میم راست. حالا در هر شکلی و صیغه‌ای میخواد به کار بره مهم نیست. شما طلب به ماده بکن در قالب یک فعل ماضی، امر تو که ان تجیع لی بالماء، در قالب فعل مضارع آمر که ان تجیع لی بالماء، در قالب اسم فاعل انی آمر که ان تجیع لی بالماء. به هر شکلیش میشه امر به ماده امر، این ماده امر. اما یه ماده صیغه امر هم داره. رفقا صیغه امر مرکب از دو جزئه، یک هیئت، دو ماده. هیئتی که سوار بر ماده میکنه، مثل اضرب یه هیئت داره افعل، یه ماده داره زاد و را و با. هیئتش که خب بحث نداریم، ماده ای که این هیئت در صیغه سوار بر آن شده است هم ماده گفته میشه، اما این ماده امر نیست، ماده صیغه امره، ماده صیغه امر. پس ماده امر همزه میم را، ماده صیغه امر عبارت است از زاد و را و با در اضرب، در همزه کاف لام در کل، در صاد و لام و واو در سله، ف و عین و لام در افعل. هر چیزی متناسب با خودش بسته به صیغه تغییر میکنه، متفاوت میشه. حالا دوستان دقت بفرمایید، از همینجا تفاوت بین دو تا اصطلاح هم یاد بگیرید خوبه. صیغه و هیئت، صیغه امر با هیئت امر چه فرق میکنه؟ صیغه امر با هیئت امر یه تفاوت دقیق داره. صیغه امر با لحاظ ماده است، با لحاظ ماده است. هیئت با قز نظر از ماده است، با قز نظر از ماده است. به تعبیر دیگه صیغه امر به شرط ماده است، به شرط شی. هیئت امر به شرط لاست، به شرط عدم ماده، با قز نظر از ماده. صیغه امر میگه اگه ماده امره بیاد صیغه امر. یه حدیثی از مرو سبیانکم به صلاح، مرو سبیانکم به صلاح. اینجا طلب از صیغه است، اینجا اصلا امر به صیغه است، اینجا از سنخ امر به صیغه است. در واقع فقط اتفاقی که تو اینجا افتاده این است که از شما امر کردن خواستند، اما اون چه که داله بر طلب امر کردن میکنه صیغه است. یه وقت از شما خوردن میخوان، نماز خوندن میخوان، خوابیدن میخوان، یا هم از شما امر کردن میخوان. اتفاق نیفتاد. خب ول آخر و قسم دوم، ما یدل بالعنایه، دل بر طلب به عنایت، مثل جمله خبری مستعمل در مقام طلب، میری چهار تا نون میخری میایی، دل بر طلب، اما خب جنسش خبری. پس واقع میشود کلام در دو قسم تباعن، یعنی پشت سر هم، پشت سر هم به ترتیب به بیان دیگر. القسم الاول که چی باشه؟ ما یدل علی طلب بلا عنایه، بدون هیچ عنایتی. الطلب هو السعی نحو المقصوده. اینجا ضمه بر یا ثقیل هست یا نیست؟ ها؟ ثقیل نیست، چون مقرب مکسور نیست. نگاه کنید به ادبیات. هو سعی و نحو المقصود، فإن کان سعیا مباشرا، اگر یک نوع سعی مباشر و مستقیم باشه، یعنی خود اون شخص تشنه مثلا به حرکت بیفته، کل عطشان یتحرک نحو الماء، سعی مباشری باشه با تحریک نفس توأم بشه، مثل عطشانی که تحرک پیدا میکنه به سمت آب، فهو طلب تکوینی، این طلب تکوینی است. و این کان به تحریک الغیر و تکلیف الغیر، باف تفسیره، فهو طلب تشریعی. ببینید اگه تلاشت با تحریک نفست تکوینی، اگه با تحریک غیرت تشریعی. دو سرخی ریز بگم بد نیست. یک رفقا، طلب و اراده یه بحثیست مخصوصا از زمان آخوند خراسانی در کفایی، خیلی در کتب اصولی دیده میشه، هرچند ماهیتش کلامیه و ثمری در علم اصول نداره. آیا طلب و اراده یکیست یا متفاوته؟ معروف این است که معتزله این دوتا رو یکی میشمرند، اشاعره دوتا، معروف اینه. اکثر اصولیون امامیه هم عقیده معتزلن، این دوتا رو یکی شمردن اکثر اصولیون. خب مرحوم شهید صد این بحث رو اصلا مطرح نکرده، حتی در بحث‌های خارجش هم من یادم نیست جای دیده باشم این بحث رو. اما این سوال مطرح میشه که از دیده ایشون آیا طلب با اراده مرادفه یا نه. اونی که به نظر من میرسه اینه، ایشون که طلب رو سعی در جهت مقصود تعریف کرد، اذعان به تفاوت کرده، سعی در جهت مقصود، چون عصب ظاهر کلمات او در بعضی از مواضع اراده یعنی شوق نفسانی. بدیهی است که شوق داشتن نسبت به یک شی غیر از تلاش و سعی در جهت تحصیل اون شیه، صرف شوق با سعی تو امان نیست وجودن، چه برسه بخواد مفهومن یکی باشه. این نکته اول. در بحث اصول نه ثمره نداره. نکته دومی که اینجا از باب تذکر خدمت اعزه بگم، طلب تشریعی رو سه قسم کنن: طلب عالی از دانی، طلب مساوی از مساوی، و طلب دانی از عالی. طلب دانی از عالی. طلب عالی از دانی مصداق امره، طلب مساوی از مساوی مصداق التماسه، و طلب دانی از عالی مصداق استدعا. استدعا تواضعاً میگن من از شما مستدعی هستم، استدعا دارم، این از باب تواضع، من دانی هم در قبال شما که عالی هستی. بسیار خوب، این هم نکات ریز بحث. حالا باز مطالب دیگری هم هست که به مناسبت اگر مجال بود عرض خواهم کرد. رفقا، اولین نکته که میخواییم بگیم راجع به نحوه دلالت ماده و صیغه است بر طلب. ماده امر که همون حمزه و میم و رائه و در سیاق مختلفی ممکنه استعمال بشه، جزو اسماء و دلالت بر یک مفهوم اسمی میکنه. دلالت بر یک مفهوم اسمی که چی باشه؟ همون طلب. طلب بنابراین نحوه دلالت ماده امر بر طلب از باب دلالت یک اسم است بر معنای اسمی. بسیار خوب، بسیار خوب. فقط یک نکته مهم اینجا باید دوستان من دقت بکنن، و اون این که برای استعمال ماده امر آمر باید عالی باشد نسبت به مأمور از دید مشهور اصولی، از دید مشهور. یعنی اگر بخواد دانی از عالی طلبشو با ماده امر به کار ببرد، از دو حال خارج نیست: یا راه به تجوز و چیزی از این سنخ یعنی عنایت برده، یا اینکه غلط سخن گفته. مثل که مثلا بچه شما به شما بگه آمرو که انتشتری لی فلان، بهت امر میکنم فلان چیزو بخر، یا غلط داره تلفظ میکنه، یا اینکه اینجا یه عنایتی مجاز چیزی در میان است. چون ماده ام وضع برای طلب شده، اما چه طلبی؟ طلب عالی از دانی. خب این مال ماده امر. اما در باب صیغه امر و فقا، صیغه امر مثل همه سیاق، مثل همه سیاق عبارت هست از حرف در زمره حروف به نگاه اصولی است. تمام اوزان افعال جزء حروف و صیغه امر هم از این قاعده مستثنا نیست. لذا نحوه دلالت صیغه امر بر طلب از سنخ دلالت حرف بر معناست. یعنی دلالت بر یک نسبتی میکنه صیغه امر که ازش طلب انتزاع میشه، و الا طلب به عنوان یک مفهوم اسمی موضوع له صیغه امر نیست. سوال: موضوع له صیغه امر چیه؟ نسبت ارسالی، به تعبیر شهید سعد نسبت ارسالی. ارسال مرادف بعثه. گاهی اوقات میگن ارسال، گاهی اوقات میگن بعث، گاهی اوقات هر دو رو با هم عطف تفسیری میکنن. به معنی فرستادن، ارسله الى فلان، یعنی او رو فرستاد برای فلان کار. کسی که استعمار کرده صیغه امر را، کسی که استعمار کرده صیغه امر را میشه مرسل. کسی که مخاطب این صیغه امر است شود مرسل، صیغه اسم مفعول مرسل. و فعلی که این صیغه درش به کار رفته به تعبیری ماده صیغه امر میشود مرسلون الیه، مرسلون الیه. پس یک نسبت ارسالی برقرار میشه که مرسلش و مرسلش و مرسلون الیهش رو توضیح دادیم. بسیار خوب، در واقع فقا طرف میاد با استعمال صیغه ام تلاش به سمت مقصود میکنه، سعی به نحو مطلوبش میکنه. خب حالا ذهن ما وقتی ملاحظه میکنه این وضعیت را، کدوم وضعیت را؟ اینکه یک نفر با استعمال صیغه ارسال کرد مخاطبش را به سمت انجام فعلی که مقصود او بود، عنوان طلب را یعنی سعی نحو مقصود را انتزاع میکنند. عنوان چی را؟ طلب را، یعنی سعی نحو مقصود. واضحه؟ ببینید، همین که من خطاب به دوستم میگم اینقدر به من قرض بده، صیغه ام به کار میبرم. عقل وقتی این وضعیت رو میبینه که من ارسال کردم، فرستادم دوستم را به سمت چی؟ پول قرض دادن، انتزاع میکنه مفهوم طلب را، یعنی تلاش بنده به سمت مقصودم. این چی؟ تحصیل پول. میگه ها طلب فلانون فلانن الپوله، این مدلی درسته؟ خب پس حواستون جمع باشه، این که میگیم طلب انتزاعیه یعنی چی؟ فقط دوستان من عنایت داشته باشند که تمام این اتفاقات در سطح دلالت تصوری میفته، در سطح دلالت تصور. این همین که صیغه ام به ذهن انسان میاد، نسبت ارسالی تداعی میشه و در کنار این نسبت ارسالی یک طلب تداعی میشه. به بیان دیگر صیغه امر مستقیما نسبت ارسالی رو تداعی میکنه و به تبع تداعی نسبت ارسالی طلب به ذهن تداعی میشه. مثل اینکه مثلا واژه شمس رو شما بشنوید یاد خورشید میافتید، به تبع یاد روز میافتید. بسیار. حالا بذار یه سری نکات هم اینجا بگم بد نیست. رفقا ببینید. ما گفتیم که ماده امر برای طلب عالی از دانی وضع شد. صیغه امر چی؟ برای طلب عالی از دانی وضع شده. خیر. یکی از سوالاتی که از دوستان میپرسیم و معمولا جواب نمیتونن بدند، حتی بعضا به من مراجعه میکنن که اصلا ما جواب این سوال رو هم پرسیدیم و تحقیق کردیم نیافتیم، اینه که آیا در استعمال صیغه امر هم علو شرطه یا نه؟ هیچ جا در هیچ کتاب اصولی از این بحث نشده. تمام بحثی که از اعتبار علو شده مربوط ماده امره، نه صیغه امر. علت هم کاملا مشخصه، چون بدیهیست به شهادت وجدان اهل لغت که استعمال صیغه امر منوط به علو مستعمل نیست. خیلی فرق میکنه که کسی بخواد طلبشو با ماده امر ابراز بکنه یا با صیغه امر ابراز بکنه. اگه بخواد با ماده امر ابراز بکنه حق ندارد مگر اینکه عالی باشه. امر تو که، اینو کی میگه؟ عالی. اما وثیقه هیچ محدودیتی نداره. همونطور که شما از بچت چیزی رو میخوای، بچه شما از شما چیزی بخواد، وثیقه امر میخواد. بابا آب بده. مجاز شد، عنایتی در کاره یا غلط شد، هیچ کدوم. وای که اگه همین بچه بگه امر تو که ان تعطین الماء، میگیم یا بچه خلوچله یا اینکه راه مجاز در پیش گرفته، ها یه چیزی بالاخره میبندیم اینجا، یا خیلی بچه بیادبیه، حالیش نیست اصلا مناسب با تو. هرچه هست رله نیست این نحوه استعمال. بسیار خوب، نکته دوم. ببینید رفقا، اینجا میگیم نسبت ارسالی. نسبت ارسالی موضوع له صیغه امره. یه جاهای مصنف به جای نسبت ارسالی نسبت طلبی گفته. تو حلقه ثانیه نگاه بکنید، صفحه 235 همین چاپ ها احتمالاً اینجوری هم هست، صفحه 235 همین چاپ های کنگره شهید سند. یه جاهایی هم هست که به شکل مردد، به شکل مردد آمده، گفته که موضوع له صیغه امر نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه است. نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه. تو همون حلقه ثانیه صفحه 233 اواخرش نگاه بکنید، یا 244 عنوان الاطلاق فی المعانی الحرفیه تو حلقه ثانیه پیداش بکنید، 244 با تردید گفته نسبت طلبی یا نسبت ارسالی. سوال آیا فرقی هم میکنه یا نه؟ ببینید بین طلب و ارسال از حیث مفهوم تفاوت، این که بحث نیست. بین طلب و ارسال از حیث مفهوم تفاوت، از حیث مصداق، از حیث مصداق و فقا علا وجهن این دوتا یکی هست، طبق یک وجه. می شود اینجا هم بعضی ها یه تفاوتی ایجاد بکنن، میشه گفت از حیث مصداق مساوی هست، اتحاد وجودی داره. چطور؟ چون آدمی که در جهت نیل به مقصود خود، آدمی که در جهت نیل به مقصود خود دیگری رو به انجام کاری میفرستد، هم طلب از او صادر شده و هم ارسال، هم طلب از او صادر شده و هم ارسال. ببینید چون هم تلاش برای نیل به مقصود کرده و هم کسی رو در جهت این تلاش بفرمایید ارسال کرده است، فرستاده است. فرستادن این چی؟ یعنی ارسال. شاید از این جهتی که ایشون یه وقتایی اینو جای اون یا اونو جای این به کار میبره، اما خب واقعیت قضیه تفاوت مفهومی این دوتاست. تلاش برای نیل به مقصود یه چیز، فرستادن دیگری برای انجام عملی چیز دیگری. سو این پای و اساس شاید چون یه جایی با تردید میگه یا اینه یا اونه، یا اینه یا اونه. این هم نکته دوم، همینقدر بس. یه چند خط بخونیم. بلا شکفی دلالت مادت الامر علی طلب مفهوم الاسمی، شکی در دلالت ماده امر طلب مفهوم اسمیش نیست. ولیکن لیس کل طلبن، منصوب بخونید کله رو که خبر لیس باشه، لیکن معنا و مدلول ماده امر هر طلبی نیست، بله طلب تشریعی من العالی. بحث بین علما که علوف شرط است یک، یا استعلا شرط است. مهم است که طرف اظهار علو بکنه، علو تنها کافی نیست، این هم دو. یا اینکه هر دو شرط هست، هم علو و هم استعلا باید عالی مستعلی باشه، یا اینکه یکی از این دو شرط، یکی از این دو علا سبیل من الخلو، یا باید عالی باشه یا باید مستعلی باشه. چند قول شد؟ 4 قول. یا علو شرط است، یا استعلا شرط است، یا هر دو با هم، یا یکی علا سبیل من الخلو، یا هیچ کدوم. این هم میشه قول 5. معروف همیست که آیه سعد داره میگه علو شرط. علو و استعلا فرقش اینه که خیلی وقت طرف علو داره اما مستخفزن لجناه سخن میگه، با تواضع حرف میزنه. مادر جان قول بدم با 4 تومه فرض کن نون بخر بیا، این سخن مادر شما امره، هرچند که خیلی با قول مصدقه و با تواضعه، به جهت علوی که مادر نسبت به شما داره. اما خب از اون ور خیلی وقت طرف مستعلیه، حالی که علوی نداره، اظهار علو میکنه با پررویی در حالی که رتبتاً پایین تر از شما یا نهایت مساویه با شماست. خیلی خب، کما لا اشکال فی دلالت صیغة الامر علی طلب، طلب تشریعی، البته دیگه طلب تشریعی بالام اگر طلب بود، طلب چیه؟ تشریعی. ماده امر هم داله و طلب تشریعی. و ذالکه، این دلالت از این جهت است که یه خود اینجا گیر داره، چون طلب مفهوم اسمی است، هیئت حرفه. چطور یک هیئت که حرف است داله بر یک معنای اسمی؟ و ذالکه، این دلالت از این جهت است که مفاد هیئت فیها، این در صیغه امر، هو نسبت الارسالیت، نسبت ارسالی است. ول ارسال یعنی فرستادن، ینتزع منه مفهوم الطلب، شما از این که فردی را میفرستی به سمت فعلی، از این ارسال فرد به فعل سعی نحو المطلوب انتظار میشه. میگن تو تلاش کردی در مسیر مطلوبت. تو توضیحاتی از خارج دادم که دیگه تکرار نمی کنم در قالب نکات اضافه. حیث ان الارسال سعی نحو المقصود، ارسال سعی نحو مقصوده. البته این که میگه سعی، در حقیقت به حمل شایع سنائی به کار میبره این جمله رو، و اساس مفهوم ارسال و سعی یکی نیست، یعنی به حمل اولی این جمله صحیح نیست. حیث ان الارسال سعی و نحو المقصود من قبل المرسل، مرسل کیه؟ متکلم مستعمل صیغه امر. فتکون، پس میباشد هیئت دال بر طلب به دلالت تصوری، دال بر طلب به دلالت تصوری، به تبع دلالت این هیئت تصورن بر منشأ انتزاعش، بر منشأ انتزاع طلب. آقا منشأ انتزاع چی بود؟ ارسال. چون دال بر ارساله، فرستادن فردی به سمت فعلی، ازش ذهن چیو میفهمه؟ طلب را. خیلی خوب، یه آدرس بدم رفقا، مباحث الاصول قسم اول جلد 2 صفحه 102، مباحث الاصول تقاطع سطر قسم اول جلد 2 صفحه 102، یه نگاه بکنید. اونی که در عبارات ایشون خاطرم هست فرمودند اینه که هیئت امر در سطح دلالت تصوری بالمطابقه دلالت و منشأ انتزاع طلب میکنه، یعنی ارسال خارجی، بالمطابقه دلالت و منشأ انتزاع طلب میکنه، ارسال خارج، و بالملازمه دلالت بر طلب تشریعی میکنه، بیل ملازمه، دلالت بر طلب تشریع. این چیزیست که ایشون می فرماند در مباحث الاصول. اگر چنین باشه فتکون الهیئت و دالتن بالالتزام علی طلب به دلالت تصوریه. این تو عالم ذهن و تصور این مدلیه ها، به دلالت تو این پایه و اساس نیازی حتما طرف مراد جدی داشته باشه، هوشیار باشه. نه، شما حتی اگه از جرز دیوار هم صیغه امر بشنوید، ذهن شما منتقل میشه به چی؟ ها؟ آفرین، منتقل میشه به طلب. کما ان صیغتا نفسها به لحاظ صدورها به داعی تحصیل المقصود تکون و مصداقا حقیقیا للطلب التشریعی لأنها سعی نحو المقصود، لأنها سعی نحو المقصود. خب اینجا یکی باید توضیح بدم. دوستان ببینید، گفت آقا چی میخواد تو این عبارت بگه؟ ایشون میخواد بگه صدور صیغه امر از سوی آمر یکی از مصادیق طلب. نفس این که آمر صیغه امر رو به کار میبرد، تلاشیست از او به سوی مقصود، یکی از مصادیق حقیقی طلب، یکی از مصادیق خارجی طلب عبارت است از استعمال صیغه. شما که میخواید به سمت مقصودتون تلاش بکنید، یکی از مصادیق این تلاش این است که صیغه امر را نسبت به کسی که میتونه مقصود شما را برآورده کند به کار ببرید. بگید آب بده، نون بده، ها؟ این مدلی. خب بنابراین کسی که میگه آب بده، جعنی به ما این تلاش کرده است در راستای تحصیل مقصودش که رفع تشریع، مصداق حقیقی. البته ایشون یه مقدار یه جوری بحثو میگردن به شبهه میندازه. ماده امر هم اگه کسی استعمال بکند، در واقع تلاشی کرده است در راستای مقصودش. چه بگه جعنی به ما این، چه بگه امر تو که انتجی علی بالما، تو هر دو حالت سعی و نحو المقصود صدق میکنه. سعی و نحو المقصود یعنی طلب صدق میکنه. اصلا کلن هر لفظی که داله بر طلب چیزی سو به کار ببره، به این استعمال، به این به کار بردن، سعی نحو مقصود صادقه. یه نکته اینجا فقط بگم، در صورتی استعمال صیغه امر یا ادوات طلب مصداق حقیقی طلبه که طرف غرض جدی داشته باشه. یعنی اینجا دیگه قصه فقط دلالت تصوری نیست، حتی تصدیق اول هم کافی نیست اگه طلب حاضر باشه، بلکه تصدیق ثانی لازم است. این باید طرف جاد باشه، غرض جدی انشاء طلب داشته باشه تا استعمال صیغه امر، ماده امر، ادوات طلب از سوی او مصداق حقیقی طلب باشه. خب دیگه بحث یواش یواش باید جمع بکنیم. در واقع خلاصه فرمایش مصنف اینه که استعمال صیغه امر هم در سطح دلالت تصوری سبب تداعی معنای طلب میشه. خوب دقت بکنید، اونی که قبل از این گفتیم و اینی که الان بخوایم تطبیق بکنیم، فرمایششون اینه که از مصنف استعمال صیغه امر هم در سطح دلالت تصوری سبب تداعی معنای طلب میشه و هم در سطح دلالت تصدیقی ثانی خود مصداق حقیقی طلبه. در سطح دلالت تصدیقی ثانی خود مصداق حقیقی طلبه. اینجا بحث مهمی نیست. اونی که بحث مهمه اینه که ماده و صیغه امر داله و طلب هست. چه نوع طلبی؟ طلب وجوبی 1، طلب استحبابی 2، طلب مطلق اما از وجوبی و استحبابی این هم 3. یه قول چهارمی هم در مسئله است که معتقده که امر مشترک لفظی بین وجوب و استحباب. قول سید مرتضی مشترک لفظی بین وجوب و استحباب. 1 وجوب، 2 استحباب، 3 جامع بین وجوب و استحباب که میشه به نحو مشترک معنوی، 4 مشترک لفظی بین وجوب و استحباب. مشهور محققین اصول معتقدند به دلالت امر مادتن و صیغتن بر طلب وجوبی، بر طلب وجوبی. اما در توجیه این قضیه اختلاف کردن. یه عده آمدند ادعای وضع کردند، یه عده آمدند از عقل مایه گذاشتند، یه عده هم راه عقلا رو در پیش گرفتند، به قرینه حکمت چنین مدعی شدند. و الا اکثر محققین، بلکه همه محققین اصولی معتقدن به دلالت امر مادتن و صیغتن بر وجوب. علتش هم تبادر. ما وقتی صیغه امر رو از مولا میشنویم وجوب به ذهنمون متبادر میشه. فقط این تبادر آیا از حق لفظه که بشه بالوضع، یا به دلالت عقل، یا به قرینه حکمته؟ 3 قول در مسئله است. یه دی میگن به حق لفظ قالب وضعن، یه دی میگن به حکم عقل، یه دی میگن قرینه عرفی حکمت، قرینه عقلایی حکمت وجوب رو میرساند، که فردا باید به تفصیل این اقوال رو تبیین کنیم. طبعا صیغت نفسها به لحاظ صدورها بدائی تحصیل المقصود صیغه، خود صیغه، گفتم مهم نیست صیغه، ماده هم باشه کفایت میکنه. به لحاظ این که صادر میشود صیغه به انگیزه تحصیل مقصود. از کی صادر میشه؟ از مستعملش دیگه، متکلم. به انگیزه تحصیل مقصودش تکون این صیغه مصداق حقیقی طلب تشریعی. تو طلب مطلق هم بگید اشکال نداری، تو قسمی از طلب مطلق. لأنها رو به چی بزنیم؟ به صیغه. اما خب به استعمال صیغه باید ایشون بزنه. خود صیغه رو کسی بگه سعی و نحو المطلوب یه مدلیه، اما خب چاره نداریم. لأنها این صیغه تلاشیست به سوی مقصود. حالا دیگه خیلی سخت نگیرید، استعمال صیغه تلاشه. و مما اتفق علیه المحصلون، یعنی محققون، تحصیل این تحقیق، اجماع محصل، اجماع محقق. و مما اتفق علیه المحققون من الاصولیین تقریبا، تقریبا قید اتفاق است، اشاره است به سید مرتضی. او هم محقق اصولی است، اما قائل به این است که این مشترک لفظی بین دو جور طلبه، وجوب و استحباب. مادتن و هیئتن اینش مهم نیست. علل وجوب، آقا علا متعلق به چیه؟ دلالت، به حکم تبادر. یه دلیل دیگه هم داری، عرف عام، سیره عقلا. عرف عام که میگی عرف فقط عرب زبان ها نه، ترک زبان ها نه، عرف عام همه عقلا بنا میگذارند که طلب صادر از مولا طلب الزامی است، طلب الزامی است. بنا العرف العام علی کون طلب صادر من المولا به لسان الامر، چه میخواد این امر ماده باشه یا هیئت، مادتن او هیئتن، وجوبن. این وجوبن خبر کونه، علی کون طلب وجوبن، مادتن او هیئتن تمیز امره، وجوبن خبر چیه؟ کونه. و انما اختلفوا فی توجیه هذه الدلاله و تفسیر هذه الدلاله الی عده اقوال، به سه قول که اینجا خواهیم گفت. اقوال دیگه هم هست سه قول ایشون بیان میکنن در توجیه این دلالت واو تفسیر و تفسیر این دلالت به چند قول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.